أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الغر الميامين واللعنت على أعدائهم أجمعين. الحمد لله الذي لا أدعو غيره ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي. الحمد لله الذي لا أرجو غيره ولو رجوت غيره لأخلف رجائي. این دو فقره مشابه هم هستند. هم اختصاص به خدایی دارد که غیر از او را من نمیتوانم بخوانم، یعنی نمیخوانم در اینجا به معنای حکایت نیست، به من اخبار نیست، به معنای عدم توان، عدم خواست و عدم دعوت و دعا ناشی از عدم امکان و عدم استطاعت. استطاعت خواندن غیر خدا را من ندارم و اگر بخوانم غیرش را فایده نداره. لم یستجب لی، اجابت نمی کنه، دعا مرا اجابت نمی کنه. و همینطور هم اختصاص به پروردگاری دارد که نمی توانم به غیر او امیدوار باشم و برفرض که امیدی داشته باشم، امید مرا به یأس مبدل می کنه. لأخلف رجایی، غیر از او را انجام می ده. چرا اینطوره؟ چرا افراد دیگر به داد انسان نمیرسند؟ چرا افراد دیگر آرزوی انسان را برآورده نمی کنند؟ چرا؟ چرا اگر ما غیر از خدا را بخوانیم اونها استجابت نمی کنند؟ چه اشکال داره استجابت کنند؟ چه اشکال داره انسان بیاد و دعوت یک مؤمنی را برآورده کنه، دعوت شخص دیگری را برآورده کنه؟ یا اینکه اگر شخصی امیدی در انسان بسته، آرزویی داره، انسان یک کاری رو براش انجام بده. امام سجاد علیه السلام به عنوان یک قضیه مستمره و به عنوان یک مسئله ثابت که به جنبه با فعل مضارع آورده شده، یعنی حکایت از استمرار میکنه، استمرار دلالت بر طبیعت قضیه میکنه، مقتضای اولی در قضیه اینه، اقتضای اول اینه. آخه ما دو اصل داریم، یه اصل از میشود که ثابت داریم، یه اصل متغیر داریم، یه اصل اولی داریم، یه اصل ثانوی داریم. بله، میگن که اصل اولی در روابط و در مسائل اجتماعی ایثار و انفاق و گذشت و در رسیدن به حاجات بر اساس چی؟ اون استعدادات فطری که خداوند در وجود انسان قرار داده، استعدادات فطری و فطرت اقتضا می کند که انسان نسبت به هم نوع خودش کمک کنه. وقتی یک کاری از دستش برمیاد بره انجام بده، این جزء فطریات دیگه، ایثار، گذشت، این جزء فطریات. همه اقوام و ملل این را میپذیرند و هر شخصی در وجدان خودش و به فطرت خودش در صورتی که آلوده نشده باشه مراجعه کنه، این اصل را، این اصل اولی را در وجود خودش پیدا میکنه. بعد به واسطه تربیت و به واسطه شرایط زمان و مکان ما میبینیم این اصل اولی جای خودش رو به یه اصل ثانوی میده. اون اصل ثانوی چیه؟ اون همونیست که پیغمبر اکرم میفرمایند اذا رأیت اهل الزمان قد کثر فیهم الفساد فحسن الظن الیهم خطأ. به این عبارت ها، این عبارت نیست، مضمون اینه. و اذا رأیت اکثر اهل الزمان وقع فیهم الصواب فسوء الظن فیهم خطا. اگر دیدی سل یا به این عبارت اذا رأیت غلب الصلاح على اهل زمانین، که صلاح و درست کاری بر اهل زمانی غلبه کرد، اگر دیدی، اگر فساد غلبه کرد بر یک اهل زمانی، حسن ظن به اینها غلطه. یعنی به اینها حسن ظن داشته باشیم. وقتی که مردم اکثر اینها فاسد در آمدن، کلاهبردار در آمدن، در معاملات قش میکنن، برادر به برادر رحم نمی کنه، پسر به پدر رحم نمی کنه، رفیق سر رفیق کلاه میذاره، ها، وقتی دیدی مردم اهل زمان اکثریت اینطور شدن، سابق میگفتن آقا طرف میآمد از فلان شهر در بلاد هند میآمد ایران جنس میخرید و پول نداشت، این میگه برو هر وقت آوردی، میگه الان همسایه‌اش اگر بخواد یه چک بده قبول نمیکنه، میگه سرم کلا میذاره، حالا کی دیگه بره دنبالش بگیره، حالا دیگه چیکارش بکنیم؟ و خب دیگه متاسفانه این مسئله دیگه میشه گفت عامل بلوا شده دیگه. بله، از خیلی عجیب. یه روز مرحوم آقا نقل میکردن، یه شب یادمه، در از این شبهای سه شنبهی که در مسجد قائم، متاسفانه دیگه اصلا از اونها اون موقع اصلا نواری نبود، ضبط نبود و ایش یاد داشته هم نمی شد، همه اون مطالب دیگه اصلا چیزی الان در دست نیست. گاه گاهی بعدها سالها که گذشت ما به فکر افتادیم، خلاصه یواشکی یه نوارای ازشون برداریم و که خب الحمدلله تا یه حدودی هم موفق بودیم، بعضی از نوارها و دعای افتتاح و شرح دعای ابو حمزه و بعضی از صحبتهایی که می کردن. و خب ما یا بعضی از جلسات شبهای ماه رمضان که در مشهد مشرف شده بودن، خلاصه ما یواشکی خلاصه صداشون رو برمی داشتیم که الان موجوده و مطالبی هم درش هست، خیلی واقعا بسیار مطالبه. بله، یکی از این شبهای ماه رمضان، شبهای سه‌شنبه، صحبت از ایثار و گذشت و فداکاری و اینها بود و اینکه اصلا مردم عوض شدن، اصلا اون حال و حوال دیگه رفته، اون صداقت رفته، اون صفا رفته، اون اعتماد رفته، اون یگانگی رفته، اصلا یه جور دیگه شده. واقعا می‌فهمیدن یه دایی داشتیم ما، این توی بازار چرمساز بود، کیف درست میکرد، نمیدونم کفش درست میکرد، از این چیزها خیلی بهش مراجعه میکردن. اون موقع خب این عمل و این چیزها که نبود، از این فتق بندا درست میکرد و با چرم و این چیزها بود، و آدم بسیار خوبی بود و چیز داشت، شاگرد داشت و اینا، همه نمازخون کذا اینها. مثلا میگفتن که یکی میومد پیشش، هر چی میگفت، میگفت اینقدر برام تموم شده دیگه، حالا هر چی دادی. طرف میگفت آقا این 2000 روش چیز استفاده، میگفت خدا بده برکت. اون میگفت 5000 استفاده، خدا بده برکت. هیچ اصلا تعیین نمیکرد، فقط راست حسینیش رو میگفت آقا این اینقدر برام تموم شده، اینقدر اجرت شاگرد، اینقدرم پول چرم و این. اینجوری بود، اصلا این کارش اینطور. گفتن که بعضیا می آمدن، گو آقا ندارم سود بدم، گو خب نده، همین بعد و برو، هیچ اصلا سودی نمیگرفت. یه عده می آمدن، گو آقا اصلا قیمت اصلیش واسه هم در نمیاد، گو بیا مثلا 10 تومن در آمده، میگو 8 تومن دارم، گو همین 8 تومن رو بده، 2 تومن هم ضرر میکرد. میگو بعضی ها می آمدن علاوه بر این که هیچی نداشتن، این بهشون میداد، بعد میشه یه فصل براشون گریه هم میکرد. این دیگه خیلی عالی بود، هم چرمو میداد، هم پولو نمیگرفت، هم واسش گریه هم میکرد. دلش میسوخت گریه میکرد. حالا اینا اینجوری بودن، سابق اینجوری بود، دختر شوهر میدادن، این میگفت این کنیز شماست، اونم میگفت غلام شماست، خلاصه دیگه با هم یک شاخ نباتی باشه، یه مکه ببرش اگر خدا خواست. اصلا نه اختلافی بود نه چی. الان وقتی میخوان یه دختر شوهر بدن، اوه از اونجا تا اینجا فقط شرط و شروط، و سال دیگه چه خواهد شد، 2 سال دیگهش کجا میبریش، زمین کجا واسهش میذاری، قوالش رو در چه میکنی، باید از خونه پدر و مادرت جدا باشن، نمیدونم کذا باشن، نمیدونم قول بدی اینطور کنی، ایشون اشتغال داشته باشن، در بیرون بالا پایین، آقا بالا میکنن پایین میکنن، سفت میکنن قضیه رو، محکم میکنن که بابا چه خبره دیگه، حالا این چیزها رو نداره. مرحوم آقا میفرمودن پدر ما وقتی که میخواست دختر شوهر بده، اون داماد رو صداش میکرد، میگو بیا اینجا، یه خود باش حرف میزد، میدید آدم بدی نیست، میگو ببین آقا جان، اون چه که ما از دامادمون میخوام 1 جو دین و 1 جو غیرت هست و سلام، دیگر چیزی نمیخوایم، 1 جو دین میخوام، 1 جو غیرت میخوام. الان از همه رقم صحبت میشه غیر از این 2 قلم، از این 2 قلم صحبت نمیشه، نه از غیرت صحبت میشه، با زنت چطور رفتار میکنی، چطور بیرون میبری، چطور میاری، آیا سر سفره نامحرم زنتو مینشونی، افرادی غریبه بیان در منزل به زنت سلام کنن اون جواب بده، خانم تشریف میبرن در کنار آینه 1 ماه تمرین میکنن چطور با مردها برخورد کنن، چطور سلام کنن، فلان کنن، اگر این کارو نکنن بهشون عمال میگن، بهشون متحجر میگن، امروزی نمیگن، اینا چیه؟ اینا مساله موز. و اما دین، الفات هم از صلوات، دین کجا؟ این از غیرت و اون هم است. سابق اینطور نبود و خب الان تغییر کرده دیگه، درست شد؟ این مال از اون اول که الان میخوان دختر شوهر بدن، الحمدلله در این حکومت اسلامی آمدن یه شرایطی را هم جزو قواله ها اضافه کردن، اگر 6 ماه جدا نبودیم زن حق طلاق داره، اگر نمیدونم معتاد شدید زن حق طلاق داره، از آقا هنوز بسم الله نگفته طلاقو میکشن وسط، عجب احمق هایی هستند اینها، این که نشد کار. آقا شما میخوای این دوتا با هم ازدواج کنن، از اول مسئله طلاق رو میاری جلو، چه ازدواجی؟ یعنی از اون اول این تیر رو گذاشته تو کمون، راست بری شلیک میکنم، چپ بری برات میندازم، این ازدواجه. آخر مگر پیغمبر زبانش بریده بود درات بگه که آقا طلاق دست زنه؟ مگر ائمه زبون نداشتن بگن طلاق به دست زنه؟ از چرا از اول گفتن طلاق به دست مرده؟ شما فهمتون بالاتر از اونهاست. خب اینا میتونستن بگن که آه این زن میتونه شرط کنه، فلان بکنه، چی کنه. چرا نکردن؟ چون از اول نخواستن اسم طلاق اصلا بیاد توی عقد. از اول نخواستن این مسئله مطرح بشه. و این مسئله اینطور نیستش که همینطوری ندیده و اینها بخواد بمونه. من در امسال که ما به اصطلاح در لبنان بودیم، خیلی روزها بود که مخدرات می آمدن و سوالات مطرح می کردن. حدود تقریبا 30-40 نفر بودن، هفته ای 2-3 روز خب با اونها جلسه سوال و جواب اینها بود. و اغلب روزها مسائلی که طبعا با خانوم ها داشتیم در حول و حوش این مسائل حقوقی خانوادگی بود دیگه، اشکالاتی که می شد در دنیا، مسائلی که مطرح، شبهاتی که در این خصوص مطرح. ما یه روز راجع به مهر السنه وقتی که صحبت کردیم، خیلی از اونها خلاصه برآشفتن که همین مهر السنه است که فوری مرد طلاق میده، چشمش به یه زن دیگه میفته، اینو ول میکنه، میگه خب مهرش کمه، رهاش میکنیم و میریم یکی دیگر رو میگیریم. و بله خب البته خب تا حدودی هم راست میگفتن دیگه، بله. ولی خب حالا البته خب اینو جواب داره حالا. گفتم ببینید، ما احکام اسلام را نمیتوانیم از یک بُعد و یک دریچه مخصوص نگاه کنیم و سایر ابعاد رو در نظر نگیریم. اسلام که میگه که دخترت را به مهر و سنت در بیاور برای کسی دیگر، این چیه؟ این عبارت هست از بناء زندگی بر یک شرایط اسلامی. مثلا فرض کنید که شما میدانید اگر دخترتون را بدید به این شخص، این 2 سال دیگه طلاق میده. هیچ وقت دخترتون رو میدید؟ نمیدید. اگر بدید دیوانه هستید. شما میگن دیوانه که شما دخترتون رو بدید به یک جوانی که یقین دارید 2 سال دیگه طلاق میده، شما دیوانه اید. یا اگر بخواید به این بدید، به مهر و سنه نمیدید، درسته؟ چقدر مهرش میکنید؟ 30 میلیون، 40 میلیون بکن 2 ساله. چون توازن باید در عوض معوض معوض چیه؟ وجود داشته باشه. مهر و سنه برای چه طیفی آمد؟ مهر و سنه آمده برای اینکه یه طرف قضیه امیرالمومنینه، یه طرف قضیه که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اینه. و کی؟ و کسانی که میخوان بر این اساس سیر کنن و بر اساس منهاج امیرالمؤمنین و حضرت زهرا حرکت کنن، مال اینام هست. لذا پیغمبر فرمودن جبرئیل بر من نازل شد و گفت مهر دخترت را مهر سنه قرار بده تا اینکه امت به تو تأسی کنن و مهر رو کم قرار بدن. یعنی چی؟ یعنی تأسی از مرام امیرالمؤمنین و مرام حضرت زهرا در این شرایط. خب حالا اگر یک دامادی آمد از این قضیه بخواد سوء استفاده کنه، اسلام جلوشو میگیره، لا ضرر ولا ضرار در اینجا داریم. شما میخواید چون حالا مهر زنت مهر سنه است تو سرش بزنی؟ نه. میخواید تو سرش بزنی بزن، میخواید طلاقش بدی بده، ولی باید یه مهری بهش بپردازی که ضرری متوجه زن نشه. اینطور نیست قضیه. ببینید اینا مسائلی است که تا حالا اصلا مطرح نشده. یا اینکه فرض کنید که من باب مثال این یه قضیه‌ای که حالا خدمتتون عرض می‌کنم که اینها را میگن شروط ضمنی در تبادل عوض و معوض، عوضین، جزء شروط ضمنی اینها هست. وقتی که یک دختر میخواد با یک جوان ازدواج کنه، آیا به نیت دوام زندگی ازدواج میکنه یا به نیت اگر داماد آمد از این تخلف کنه، از این شرط ضمنی، به مقتضای تخلف از شرط ضمنی زمان برش بار میشه و حاکم شرع باید چیکار کنه؟ اگر تشخیص بده در این افتراق تقصیر مرده، مجرم او رو میسماره و حقش رو ازش میگیره. یاد نکنی که مهر السنه است، پدرش هم در میاره. این وظیفه کیه دیگه؟ وظیفه حکومت اسلامه، وظیفه دادگاه. یا اینکه فرض کنید یک دختری به عقد متعه شخصی در میاد، فرض کنید که 50 ساله، اینی که الان در میاد 50 ساله و اون هم برای این مهر و سنه قرار میده، خب این 50 ساله یعنی چی؟ یعنی دوام، نه 50 ساله یعنی فردا ولش کن بره. البته در عقد متعه حق فسخ با مرده، بعد فردا میگه من 50 ساله ببخشیدم، ولی در اینجا این شرط ضمن عقد که شرط ضمنی هست، در اینجا میاد خودشو مطرح میکنه، میگه من که اومدم با تو 50 سال متعه بشم، به این منوال نیومدم که فردا تو منو طلاق بدی، به بخشی رو بگی با خوش آمدی، ولی غلط میکردم بیامدم، بیام اینجا من بلندشم بیام 50 سال به متعه تو در بیام و بعدم محرسونه، بعدم فردا بگی خوش آمدی. با دختر تو کسی همچین کاریو میکنه؟ ای خود دختر داشته باشی اینطوری چیز میکنی؟ اینطوری میدی؟ من عقلم از دست ندادم که. من بر اساس یه شرط ضمنی که تو منو 50 سال نگه داری آمدم، خودم رو در اختیار تو گذاشتم. ولی اگه سال دیگه میخوام برید 100 سال نمیامدم، اصلا از این محلم رد نمیشدم. که حالا بخواد فرض بکنید که بیاد چیکار بکنه؟ 1 سال بره، درست شد؟ پس این شرط ضمنی اقتضا میکند که زوج بر اساس این شرط ضمنی حقوق این ضمنی را چیکار بکنه؟ ایفا کنه. اگر آمد تخلف کرد، اون دیگه مهر السنه نمیتونه بگیره، باید 20 میلیون بگیره، نه اینکه مهر السنه. تو اومدی به من نامردی کردی، تو اومدی به من خلاف کردی. یا اینکه نه، صحبت نامردی و خلاف این حرفا نیست، صحبت این است که شرایط دیگه اقتضا نمیکنه. خب در بعضی موارد دیگه خب نمیشه دیگه، حالا ما بحث نمیکنیم که حالا نامردی هست نیست این حرفا، نه، فرض کنین که مرد دیگه نمیتواند با این زندگی بکنه، موانعی براش تو نمیتونه، خب بسیار خب نمیتونه، ولی تاوان ضرر رو هم باید چیکار کنه؟ بپردازه. اینجا دیگه نمیشه گفتش که آقا از اول خود اقدام کردی برای عقد متعه و خودت این اختیار فسخ رو از اول به شوهرت دادی، نه این نمیشه گفت. متوجه شدید رفقا که از نقطه نظر فقهی این قضیه میدونی چقدر دقیقه دیگه؟ حالا نمیشه همینطوری سرسری گفتش که آه این خب از اول به متعه بوده و در متعه حقوق فلان است و نمیدونم اون اختیار فسخ با او است و فلان است و از این حرف، نه اینطور نیست. ما در لبنان که بودیم مسائل را اینطوری مطرح کردیم برای اونها، گفتم این برای اینه. وانگهی پیغمبر که می فرمایند مهر السنه، نمیگن که مهر السنه واجبه، مهر السنه به عنوان یک وسیله برای سنت در صورتی که شرایط بر طبق اساس اسلام باشه در اونجا مطرحه، اما اگر قرار باشه نفس همین شرط به عنوان یک حرب و آلت مورد سوء استفاده قرار بگیره، 100 سال پیغمبر نمیگه مهر السنه، میگه مهرش رو 100 برابر بکن، 1000 تا وسایل براش بذار. چرا؟ به خاطر اینکه از سنت سوء استفاده نشه. اصلا امیرالمومنین علیه السلام چی بودن؟ نشسته بودن. یه دفعه یه مردی را آوردن، یه مردی گردن کلفتی آمده بود، زده بود، یکی را داغون کرده بود از بین آمدن. یا امیرالمومنین بود منو فهم کرد. بعد حضرت گفتن که چیکار کردن؟ بله دلم خواست زدم. یه مرد چیزی بود جزو همین صاحب فلان و قبیله و عشیرات. حضرت روی کردن به اون شخص، گفتن که میتوانی قصاص کنی و میتوانی ببخشی. دیگه حالا ترسید یا دیگه هر چی بود، گفتش که یا همین بخشیدی. از این سنت اسلامی، این صفت حسنه، این از میشه خزل اف و امر به او و از اف اف. اونم دید که عجب دیگه پیروز و از میشود که مظفر از این دادگاه بیرون آمده و گفتش که دیدی نتونستی. دید حضرت گفتن بیا 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 جلو بیا جلو. چی گفتی؟ گذاشتن یکی تو گوشش، یک شم این بر، یکی اون بر، همچین چپش کردن رو زمین. خدا حالا بلند شو برو. این اف در صورتی هست که موجب سوء استفاده تو نباشه. این از حقش گذشت، ولی من به عنوان حاکم مسلم این از حقم نمیگذرم. در صورتی این عفو برای تو کار سازه که تو را متجری نکنه. اما اگر همین صفت حسنه موجب چی بشه؟ تجری. اونجا اسلام میگه نه. این همه ما داریم راجع به این که عد می شود که ولکن فی القصاص حیاتون یاله و ان تعفو و تصفو فهو خیر لکم. اگر شخصی بزنه، کسی را بکشه، فلان بکنه، دستی فلان بکنه، می توانید قصاص کنی. حیات جامعه، زندگی جامعه، رشد، نشاط، ترقی، صعود، همه اینا مربوط به قصاص است. اما اگر عفو کنید چیه بهتره؟ درست شو؟ و ان تعفو فهو خیر. حالا اگر یه وقتی همین عفو موجب چی میشه؟ سوء استفاده اون شخص میشه، طرف میره یکی دیگر رو میکشه. حالی که عفو میکنن دیگه، پس ما مشغول بشیم ترتیب یکی رو دادیم و حالا ما رو عفو کردن، حالا میریم یکی دیگر رو میکشیم و عفو میکنن دیگه. نه آقا جان، همچین دارش میزنن که بله 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 بله، مثل چیز دیگه، مثل ابن ملجم دیگه. امیرالمؤمنین، اصلا قضیه ابن ملجم خیلی عجیب بود. امیرالمؤمنین به امام حسن وصیت کرد او را ببخش، اگر ببخشی چیه؟ این اولاست، این فلانه. اگر من زنده بودم قطعا اینو میبخشم، اگر نه شما فقط حق دارید یک ضربت به من زد، یه ضربت هم بهش بزنید دیگه، مسلش نکنید، چیکار نکنید، آتیشش نزنید. اگر عفو بکنید برای شما بهتره. اما امام حسن علیه السلام چرا عفو نکرد؟ چون اگر عفو میکرد در اون شرایط این ضعف برای امام حسن بود، ضعف به حساب میامد. میگفتن که این حاکم مسلمین با توجه به اینا نتونست دشمن پدرش رو چیکار بکنه؟ قصاص بکنه. لذا حضرت به خاطر این قضیه ابن ملجم رو چیکار میکرد؟ اعدامش کرد. درست شد؟ محرسون هم همینطوره. محرسونه به عنوان یک ارزش والا جزء مسائل و حقوق از می شود که اسلامی در زندگی خانوادگی مطرحه. خب این خب بحثش که خب دامنه داره، منتها من خواستم فقط به اثبات به این قضیه اشاره کنم تا اینکه موارد مشخص باشه و انسان در هر موردی نمیتواند حکم یک حکم خاصی را نسبت به همه ی جریانات سرایت بده. بعد حضرت میفرماید که در این زمان که فساد غلبه میکند، در این زمان حسن ظن به مردم چیه؟ اشتباهه. و این یه مطلب عقلاییه. شما نگاه بکنید به عقلا، به ارتباطات نگاه بکنید، به رفت آمدها نگاه بکنید، در مجامع نگاه بکنید، ببینید که چیکار میکنن. همین کارو میکنن. یه جامعه ای که همه اونها کلاوردارن، 90% اونها کلاوردارن، شما بلند میشید همینطور متاعو به اون شخص بدید و برید منزلتون؟ نه، ازش وثیقه میگیرید، عرض می شود که زمان می گیرید اگر شخص نخواست پول بده، در هر صورت شرایطی ده. و اگر زمانه زمانه ای شد که صلاح بر اهل زمان غلبه کرد، اگر اینطور سوء ظن به مردم، اینجا غلطه. یعنی انسان بنای ارتباطش رو بر سوء ظن بگذاره. چرا؟ چون نفس همین سوء ظن موجب چی میشه؟ موجب تخیل و موجب تفکر و پیامدهای خلاف میشه. طرف میگه این به من حسن ظن نداشت، میره با اونم یه معامله میکنه، با اونم یه معامله میکنه. اون صفایی که حاکم بر افکار جامعه است به واسطه سوء ظن چی میشه؟ خدشه پیدا میکنه، تلنگور میخوره. لذا اگر انسان در یه محیطی هست که احساس میکنه در اون محیط حسن ظن نسبت به افراد جریان دارد، نباید بره اون محیط رو خراب کنه، نباید بره به اونها بگه احمق ها چرا اینطور هستید، چرا اونطور هستید، فردا اینطور میشه، به فکر باشید، الان که با این رفیقت داری حرف میزنی. نه، باید بره تأیید کنه، باید بره این حسن ظن را تقویت کنه. هی نباید بره خراب کنه، هی نباید بره نقاط ضعف را بزرگ کنه و تشدید کنه. باید اون حسن ظن را باید چیکار بکنه؟ چون حسن ظن یک ارزشه، خلاف که نیست که بخواد خرابش بکنه. انسان دنبال یه محیطی میگرده که حسن ظن درش حاکم باشه، حالا که همچین محیطی هست بیاد خرابش کنه؟ این خیلی جای تعجب هست و جای تأمل دیگه. انسان وقتی که یک محیط صمیمی و یک محیط رفیقانه و یک محیط صادقانه ای را پیدا میکنه، که نباید بیاد زیرابشو بزنه، باید هی بیاد تقویت کنه، هی بیاد تأیید کنه، هی بیاد اون مواردی که حتی ممکنه، نه اینکه این طرف یه حرف درست زده او بیاد عوضی نقل کنه، این حالا بیاد یه حرفی بزده اون بیاد یه برداشت. آقا این برداشت دو جوره. من یه وقتی دیدم که یک شخصی، یک آخوندی داره بالای منبر در مسجد قائم داره به آقا طعنه میگیره در زمان حیاتشون، وقتی که مرحوم آقا این کتاب وظیفه فرد مسلمان را در حکومت اسلام چند تا سخنرانیشو کرده بودن و بعد به این نحوی که میبینید برشته تحریر در آمد. خب ایشون در اینجا گفتن ما به آقای خمینی اینطور گفت. خب این آقا رفت بود بالا میگفت یک عارف من نمیگوید، حالا منظورش ایشون بود، من نمیگوید من. البته حضرت امام بعضی از اوقات من میگفتن و اون هم به صلاح بود، اون هم، ولی یک عارف هیچ وقت من نمیگه. آجون آقای مطهری نامه برای آقای خمینی داره، برین تماشا کنین. در اونجا میگه من به ایشون اینو گفتم. آقا این که اشکال نداره، یعنی من این حرفو زدم، بگم ما به ایشون این حرفو گفتیم، خب بگه من گفتم دیگه، بگه دست جمعی هیچ وقت داشته نامه داده. خب حالا کسی هم نمیگه آقای مطهری در اینجا آمده اظهار منیت کرده، اظهار نه با بنده خدا آمده یه نامه نوشته و گفته ما ایشون هم. پس ببینی این عبارت، این که من به آقای خمینی این حرف رو زدم، دو جور میشه برداشت کرد. یکی این که از روی انانیت و منیت و تفرعن و اقتدار و محوریت داره با یه شخصی صحبت میکنه، این جای اعتراض هست، این یه طرف معادله. و اما طرف دیگر معادله چیه؟ نه، خصو مطلب رو به نحو عادی بیان کنه، بگه ما برای آقای خمینی نامه نوشتیم و بهشون اینو گفتیم، تذکر دادیم. حالا چرا شما همیشه باید این طرف معادله را بیاید بگیرید؟ این چه مرضیه؟ این چه دردیه؟ اینجا نکته است. خب بالاخره این معادله دو طرف داره، یه طرفش خب این اینجاست که روایت داریم آقا تا جایی که میتونی حمله به صحت کن، تا جایی که میشه حمله به صحت کن. دوستان و رفقای ما از همون 2 ماه و 3 ماه بعد از فوت مرحوم آقا به من اعتراض داشتن، آقا تو چرا اینطور میکنی، چرا اونطور میکنی، چرا این حرف، چرا ها؟ و من 2 سال حمله به صحت کردم، هی گفتم که انشالله انشالله گربه است سینش درد گرفت، انشالله گربه است، انشالله گربه است، انشالله گربه است سینش درد میکنه، حالا اینطوری صداش در میاد. ولی بعد دیدیم بابا نیست، سینش هم درد نمیکنه، صحیح سالم. و به این مسئله، یعنی من میخواستم تا جایی که ممکنه از بقایای اون شخصیت عظیم و اون مکان رفیع و اون مرتبه اولیایی که مرحوم آقا وجود داشتن، از اون بقایایی که مونده من استفاده کنم. ولی دیدم نه، اصلا انگار میخوان آقا این اره رو بگذارن، آقا این اره کن، اصلا میخوان تو تیکه کنه. خب اصلا بنابر اینه، هی این طرف شنیدیم، هی اون طرف شنیدیم، هی این مسئله اون مسئله اینطور، هی گفتیم که انشالله فلان مقصود اینطور، دیدیم نه اصلا بنابر اینه. وقتی که بنابر دیگه آدم خودشه که دیگه نمیتونه گول بزنه دیگه، وقتی نمیتونه دیگه گول بزنه دیگه، دیگه شما را به خیر ما را به سلامت دیگه چکار کنیم دیگه. این دعب مردمی وقتی که صلاح غلبه کرد انسان باید چیکار بکنه؟ انسان سوء زن دیگه نباید داشته باشه. حالا مردم اینطورن؟ چرا مردم اینطورن؟ چرا؟ آخر مردم از کمک به هم و کمک به خلق چه بدی میبینن؟ اگر مطالب شبهای گذشته مد نظر باشه، این 2 فقره مبارکه هم و شریف هم معنی خودش رو چکار میکنه؟ نشون میده. و اون این که این عدم استجابت دعا و عدم عد میشود که برآوردن رجا و خلف رجا، این به چی برمیگرده؟ به خود محوری خود انسان برمیگرده، به احساس دوئیت بین خود و بین دیگران برمیگرده. چون بین خود و بین دیگران احساس دوئیت میکنه، میگه چی؟ خرجشو از دیگران جدا میکنه. چون بین خود منافع خود و منافع دیگران احساس دوئیت و جدایی میکنه، تا جایی با فرد وجود داره که با منافعش تضاد پیدا نکنه، تصادم پیدا نکنه. همین که میخواد تصادم پیدا بکنه دیگه چی؟ او را مد نظر قرار نمیده، لأخلف رجایی، خلف میکنه. من بهش امید دارم، خلف میکنه. چرا؟ چون جدا میبینه. اما خدا چطور؟ خدا که جدا نمیبینه، خدا که جدا نمیبینه، ولی یه خدا که جدا نمیبینه، ولی یه خدا همونطور به این فرد نگاه میکند که داره به بچهش نگاه میکنه، هیچ فرق نمیکنه. اگر یه کسی بخواد فرض کنید که بره پیش ولی خدا، ولی خدا دختر داشته باشه، اصلا براش مطرح نیست که مسئله ای را غیر از صلاح خود این شخص چیز دیگری رو به نظر بیاره. اصلا هیچ براش مسئله. و اگر بخواد یه دختری را برای پسرش بگیره، نگاه میکنه ببینه صلاح پسرش چیه و صلاح اون چیه، نمیگه زودتر برم اونو واسه پسرم بگیرم کسی دیگه نره بگیره. درست شد؟ این کارو نمیکنه. نمیگه این منزل را زودتر برم بخرم که کسی نیاد بخره. نمیگه این پرتقال را زودتر برم از این دکان بگیرم که کسی نیاد این را چکار کنه، این را بگیره. و در اینجا یکی از چیزهایی که ما میبینیم در خیلی از جاها، خب در اینجا که نیست، این تو من از کوچیکی، اصلا این قضیه در من از کوچیکی بود که چرا باید اینطور باشه. فرض کنید که ظرف میوه رو شما برمیدارید میارید میگردونید. آقا ما زمان آقای حداد میدیدیم فلان شیخ نشسته بغل اونجا، یا روز یه ظرف لیمو شیرین آورده بود نشون، آقا این انقدر اینو بالا کرد پایین کرد، اینو دست زد اونو دست زد اونو اینو این، یه دقیقه این رو وایسانده بود تا یه دونه از تو این سوا کرد گذاشت جلوش. این تو که داری این کار میکنی یعنی چی؟ یعنی خوبه رو من بخورم این نخوره، معناش اینه دیگه. من از اون بچگی از این کار بدم میام. آقا ظرف میوه شانسته دیگه، هر چی جلوته همونو بعدو بذار اینجا. اینی که من اونو از اونجا وردارم یعنی چی؟ یعنی بغل دستی من اینو ورداره. التزامشه دیگه، دلالت التزام. دلالت التزام یعنی این، یعنی اینو من وردارم، یکی بزرگش و خلاصه عام پسندش و اینها رو بردم که او برده. این صفت، صفت زشت، صفت قبیح. یک برادر نسبت به برادر دیگرش این کار رو انجام نمیده، بلکه اگر هست میاد اونا از اون طرف ور میداره و این خوبه رو میذاره برای کی؟ برای کی؟ یا حداقل از همون جلو دیگه، حالا هر چی بود دیگه، قسمتش هر چی بود دیگه، جلوشو برداره بزنه. یا یکی از این چیزهایی که از اول من بد میدونستم و الان هم بد میدونم و رفقام اینو دیگه انجام بدن، اینی که سر سفره وقتی که خب هست میشینن، افراد متفاوتن، میشینن کوچیک از بزرگ بچه، اول میارن جلوی آدم بزرگ میذارن. آقا اول بعد جلوی بچه گذاشت و چه حسابی اول بعد جلوی بنده آب شما بیاید بذارید؟ خب چه حسابی؟ بعضی ها میگن خب بفهمه بچه که احترام بزرگ این اینه. نه آقا جون، نمیخوای بذاری اینو بفهمه. الان این حال انتظاری که این بچه 5 ساله داره، این 1000 برابر گناهش بیشتر از اون ثوابیست که میخوای تو گیرش بیاری، اون احترام بزرگ و احترام به شخص عالم رو بخوای بهش یاد بدی. نه، در سر سفره چیزی که میخواید بذارید، غذایی که میخواید تقسیم کنید یا میوهی که میخواید، اول برید به بچه بدید، بعد اون وقت بیاد شروع کنید به ردیف آمدن و بعد چی کنید. و وانگهی اول جلوی بزرگتر و کوچکتر، این حرفا یعنی چی؟ آقا از همون سر چیز شروع کنید بدید دیگه. این حرفا رو آقا ما تا کی باید بزنید و کسی هم گوش نده؟ من جدی میگم این مطالب رو، از همون که شرط از اونجایی که شو، از همون جایی که از آشپزخونه چیز میاد، غذا میاد، از همونی که اونجا نشسته شروع کنی بیا. آقا پیغمبر اینطوری بود، ائمه اینطوری بودن، چرا ما نباشیم؟ آخر ما چمونه که نمیخوایم زیر بار دستورات اسلام بریم؟ چرا نباید بریم؟ این دستورات رو برای کی میخواییم بگذاریم؟ خب اینا همه چیه؟ همه اینا غلط، این صحیح نیست. همه مؤمن، همه برادر، همه مثل هم، یا از همون اول
اینها مبانی سلوک، مبانی طریق، مبانی راه، اینا همه مسائل موجب الفت. آه یکی میاد همه برخیزن، همه بنشینن، همه فلان کنن، دست به سینه، چپ برو راست. آقا این فرعونیت اسلام نیست، این نمرودیت در آوردید شما تو اسلام. اسلام نیست آقا، اسلام اونی که پیغمبر میشه، کسی هم وارد میشه تشخیص نمیداد پیغمبر کجا نشسته، این اسلام. اونم بلد بود بره مبل بذاره و عرض میشود که یک پاش دراز کنه و یه شمد سفید هم بندازن رو پاش، رو عرقچین هم بذاره رو سرش. اما نه، این کارو نمیکرد. چرا؟ چون پیغمبر بود، چون او رسول الله بود، این کارو نمیکرد. ولی ما انجام میدیم، افتخارم میکنیم، عظمت اسلام است. اینها همش به خاطر عظمت اسلامه دیگه، تغییر کرده دیگه، معیارها همه عوض شد. بود شد این ولی خدا، این ولی خدا اونیست که وقتی که بخوای بری پیشش، هیچ چیزی را مد نظر قرار نمیدهد جز صلاح و سلام. مگر آقا بی خود نوشتن تو کتاباشون آقا وقتی که میخوای سراغ یه کسی برو، برو امتحانش کن؟ مگه بی خود اینو برای کی گفتن؟ یعنی چی؟ یعنی آقا ممکنه شخص یک ماه، دو ماه، یک سال جلوی شما جوری برنامه پیاده بکنه که شما فقط یک مجسمه طهارت و تقوا از این بیارید. چرا؟ چون فقط در مجلس پلو و مجلس روزه ایشون زیارت میکنید، اما در سفر و حضر که نیستید، در داخل منزل که نیستید، در کوچه و بازار که نیستید، در ارتباط با افرادش که نیستید، در محاکماتش بین افراد که نیستید، اینها که میزان نیست. امام سجاد علیه السلام چی میفرمد؟ میفرمد نگاه نکنید به بیا و برا و ریش و حنای مردم. روایت عجیبی است، برید مطالعه کنید در بهار، در احوالات حضرت سجاد. اون نامه، یه نامه‌ای داره به محمد ابن مسلم زهری یا زهری، و یک نامه‌ای داره به افراد دیگر. روایتی که داره لا تنظرو الا شخصین، لا تنظرو بل نمیدونم اختبرو فلان کنی چیکار کنی، اینا مال چیه؟ به خاطر اینکه شخص با وهله اول خودشو نشون نمیده. خب بنده الان آمدم در اینجا نشستم، شما از من چی میدید؟ یا عمامه و یک محاسن و عبای خیلی مرتب و فلان، حالا میدونید در من چی میگذره؟ و شما من شناختید، بسیارم میام خوب صحبت میکنم، خیلی هم براتون مطالب بیان میکنم، ولی این فایده نداره. شما که میخواید سرتون رو به من بسپرید، دینتون رو میخواید به من بسپرید، ناموستون رو میخواید به من بسپرید، با همین یه جلسه صحبت میاد این کارو بکنید؟ اگر این کارو بکنید دیوانه هستید. نه، چیکار باید بکنید؟ به اون مقداری بدهید که به اون مقدار ستانده اید، به اون مقداری مایه باید بگذارید که به اون مقدار برداشت کرده اید، به اون مقداری باید در توقع بگذارید که به اون مقدار چیکار کردید؟ دریافتید، نه بیشتر. همه میگن آب برای این که شما بخواید به موقعیت یکی ببرید باید چیکار بکنید؟ امتحانش کنید، بالا و پایینش کنید، در سفر و حضر باش باشید، هزار تا اختبار و فلان این حرفا بکنید، تازه اگه بفهمید. انقدر این نفس تو در توه، انقدر مگه میشه؟
درست شد؟
حالا شنیدم بعضیا میگن که آ لا تسالوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم، سوال نکنید از بعضی چیزهایی که براتون روشن بشه ناراحت بشه. این آیه مربوط به اینجاست؟ عجبا، شما یه دختر میخوای شوهر بدی تا یک ماه داماد و بالا و پایینش میکنی؟ اونجا نمیگی لا تسالوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم؟ آنچه اونجا نمیگی؟ یعنی انقدر سلوک بیمعنا شده، انقدر سیر الالله بیمعنا شده، انقدر چیز شده. آیه مربوط به اینه؟ پس اینا که این همه توی کتاباشون نوشتن همینطور به کسی نه سر نمیشه سپر بعد امتحانش کرد، چیه؟ برای کی نوشتن؟ برید به اونها یاد بدید آقا اشتباه کردید. نخیر، لا تسألوا عن اشیاء، امتحان نباید، چون در امتحان بعد چیزا بالاخره روشن میشه دیگه. امتحان روشن میکنه، سوال روشن میکنه، بالاخره یه مسئله رو میشه. بی خود نوشتن. بابای ما آمد گفت مبانی اینه، درست محکم بی خود با شعار جلو نرو، بی خود با مسائل مجازی سر و کار نداشته باش. ایشون میگفت من مدت ها که با آقای حداد بودم تازه باش ور میرفتم. حداد، اوه اوه اوه، میدونین یعنی چی؟ بی خود چه آسمان دوسه نشد بابا جان، بی خود که این کوه عظمت درست نشد، بچه طلبه که نبود بابا جان، ختم همه آخوندهای قوم و نجف و نمیدونم فلان بود دیگه. این آمد در قبال آقای حداد جوری شد که یک دهم او در قبال علامه طباطبایی نبود. من بودم میدیدم که ایشون تعبیری که از علامه طباطبایی میاره با آقای حداد چجوری، اینو من بودم، من پسرش بودم میدیدم. علامه طباطبایی اون مجد، اون عظمت، اون رفعت، واقعا مجلسش اصلا مجلس نور، مجلسش مجلس روح. آقا این حرف عادی میزد این مرد حکمت بود. حرف عادی، سلام علیکم حالتون چطوره، اصلا حکمت، اصلا خرد مطلق بود، حکمت مطلق بود. هیچ مجلسی نبود که کسی بشینه پیش علامه و نگه من برداشتی نکردم، اصلا وجودش یک همچین وجودی بود دیگه. و آقا با چه عظمتی از علامه یاد میکرد، واقعا با چه عظمتی، اصلا خودش فدای علامه میکرد، فدوی علامه. ولی در مورد آقای حداد اصلا قابل مقایسه نبود. درست شد؟ این یعنی چی؟ آقا هر شخصی در رتبه خودش. علامه درسته، آقا میفرمود علامه اسمشو ملائکه به وضو نمیبرن. تعبیر آقا این بود که علامه رو ملائکه بی وضو اسم نمیبرن. شما بیاد یه موش الان پیدا کنید، یه موی علامه رو پیدا کنید، من میرم صد تا پای اون شخص رو میبوسم غرق در واقعا مجسمه تقوا، مجسم طهارت ولی این درست به جای خود. علامه چی؟ من در این مقاله‌ای که نوشتم، حالا دیگه شاید آش و الله چیز میکنن آقا حسن مطالعه کن، اشکال نداره مطالعه. یه قضیه این تو نقل کردم، گفتم ببین آقا برداشت آقا نسبت به امام و برداشت علامه نسبت به امام، در یکی از سفرهایی که ما رفتیم مشهد مشرف شده بودیم، من حدود معمم نبودم، حدود 19 سالم بود، 18 سالم بود، حدودا بود. ماه تابستان یک ماه با مرحوم آقا میرفتیم برای زیارت علی بن موسی رضا عطاربوسی اون حضرت میرفتیم منشأ. یه سال رفتیم اونجا، مرحوم علامه طباطبایی سماعی تابستان رو میامدن و هر روزم مجالس داشتن و ما میرفتیم در مجالس شرکت میکنیم، واقعا مجالس پرخیر و برکتی بود. اتفاقا آقای مطهری هم آمدن، مرحوم آقای مطهری آمدن مشهد. یه روز مرحوم آقای مطهری به آقا میگن که آقا ما قرار گذاشتیم پس فردا با علامه طباطبایی بریم سبزوار به زیارت حاجی سبزواری، ماشین هم جا داره، اگر شما میخواید با هم به اصطلاح بریم اینجا. آقا عذر میارن و میفهمن که من نمیتوانم، کاری دارم، فلان دارم، یه عذری میارن مؤدبانه و چیز میکنن. بعد اونها میرن، ایشون با مرحوم علامه طباطبایی میان سبزوار و زیارت مرحوم حاجی سبزواری رو برمیدن. آقا رو میکنن به ما، گفتن آقا جان کسی که به زیارت علی ابن موسی رضا میاد نباید به کسی دیگه نگاه کنه، اصلا نباید توجه کند به غیر علی ابن موسی رضا. آیا به جای رفتن سبزوار بهتر نیست 2 ساعت بیت الحرم بنشینی؟ اون عذر مؤدبانه آوردن، ولی مسئله از این قرار بود. اصلا نباید حاج سبزواری کیه؟ شیخ عطار کیه؟ بایزید کیه؟ تمام اینها فانی هستند در علی ابن موسی رضا، اوست و بس و همه صفر و هیچ. تو بیا زیارت علی ابن موسی رضا 1000 برابر هم به حاجی سبزواری ثوابشو میدن که تو بخوای بری، هم به تو میدن. این عبارت آقاست، از خودم نمیگم. طبعاً تو به زیارت امام رضا برو، هم 1000 مقابل ثوابی که به حاجی به دیدن حاجی میری و اینقدر چرخ ماشینت میچرخه، اینقدر 1000 تا به تو 1000 تا به او میدن. امام رضا واسه خودش نگر نمیداره، او پخش میکنه. حالا سلی که امام رضا به حاجی بده باید یه سلی که تو بدی، بریم اونجا هم بخونی حاج بر سر ما که پاشیم بریم. او از یه حاجی میگه 100 سال نخواستم باشی بیای تو به جایی که میومدی قبر من بلند میشدی میرفتم، من از دست اون میگرفتم، یک مو از دست رو گرفتن برای من از عرش رفتن بالا بالاتره که تو بیا حالا سقط. این چیه؟ این معرفت آقا رو میرسونه و این مطلب امتیاز بین آقا و غیر آقا بوده. بزرگان مراتب دارن، هر کدام در جای مشخصه، ولی خلوص و این طلا کدوم خالصیش بیشتره؟ این فلز، این متریالی که الان این خلاصه این ریخت و این به قول آقای مهندیشون دیگه توی مسائل آقا ما فضولی میکنیم، ما تو قضایای ریختگری شما و این آمیان دخالت میکنیم، اگر هر جا اشتباه کردیم بفرمایید درسته ها. این چه مقدار خالصی داره و چه مقدار چیز داره، غیر خالصی داره؟ اونی بالاتره که خالصیش بالاست، به نسبت به امام خالصیش بیشتره. امام خالصی 100%، این 90 باشه، 95 باشه، بعضی هم ممکنه مثل خود حضرت 100% باشه، ولی زیر بلیت امام و زیر ولایت آقای حداد 100% بود. طوری که از ایوان آقا هم چی؟ اونم که دیگه شاگرد آقای حداد، و گفتم دیگه بهتون. حالا این همچنین شخصی ممکنه انسان پیشش بره و دعوتی را بکنه و او اجابت نکنه، احتمال نه. چرا؟ چون دیگه خودی نداره، اون دیگه برای خودش منفعتی در نظر نمیگیره، برای خودش اصلا در نظره. اون چیه؟ اون متحق تحقیق دیگه به حق شده. لذا هر کسی که این حالت رو نداره، انسان وقتی که یک طلبی ازش بکنه، یک امنیه ای را در او داشته باشه، آرزو رو داشته باشه، اول چی کار میکنه؟ اول نفع خودش رو در نظر میگیره. میگن در زمان سابق، زمان شاه، این وزارت بازرگانی، اون مسئولینی که مثلا اونجا بودن، یک کسی میرفت پیششون و میخواست بره تجارت کنه، اول این نگاه میکرد که چقدر از این آقا گیر این میاد. اگر میدید متنابهه، بهش اجازه میداد، اجازه صدور کالا میداد، اجازه ورود کالا میداد، اجازه. ولی اگر میدید نه، خیلی نداره، هی دور میگردوندش، هی سر میگه، این مال سابق بودا، الان که نیست اینطور، هی دور میگردونه. اما اون شخصی که دیگه خودش را مطرح نمی کنه، دیگه یعنی چی بخواد به این حرفا نگاه کنه؟ اصلا معنی داره؟ اصلا معنی داره؟ چی که فرض بکنید که یه روزه داری، یه روزه داری، یه مقداری بهش شیرینی بدن، بگن آقا اینو به چند تا بچه تقسیم کن، هیچ میگه یکیشو برای خودم بردارم؟ نه، تو که روزه هستی، اصلا در ذهنش میاد یکیشو الان برای خودم بردارم ندم به این. فرض میکنیم که افطار و فلان و همه چی داشتن، این اصلا زمینه برای خوردن نداره، نمیتونه بخوره، نه و همه رو چیکار میکنه؟ همه رو مصلحت در نظر میگیره، اگر این بچه بزرگتره دوتا شیرینی بهش میده، این کوچیکتره یه شیرینی بهش میده، تقسیم میکنه، همه رو میره. اولیاء خدا و پروردگار متعال، اینها اصلا اون خالا خدا که به جای خودش گوندی، اینها اصلا نفس ندارن تا اینکه بخوان در نظر بگیرن، بالا و پایین کنن، بسنجن کم زیاد، بعد حالا چه نحوه برخورد کنن. لذا هر کسی در این دنیا غیر از خدا یا غیر از ولی خدا، میگه هر کسی میخواد باشه، انسان او را بخواد، هیچ امیدی نداره به اینکه او برآورده میکنه یا نمیکنه، آیا منافعش اقتضا میکنه یا نمیکنه، طلبی را از او بخواد، آیا او میاد انجام بده یا نه. پس فقط کی میمونه برای انسان؟ یک ذات و اون پروردگاره، فقط اوست که در ارتباط با انسان فقط ما را نگاه میکنه، نه خودش رو، چون خودش غنیه به ذاته، هر چم بده یک سر سوزنی از معدن او کم نمیشه، از این جیب تو اون جیب ریخته، مهره ها عوض شده، از بین نمیره. یکی آمده پیش من شکایت میکرد ناله، آقا 500 هزار تومن از فلان کس میخوام نمیده. گفتم آقا خاطر جمع، 500 هزار تومن تو سر جاشه. اصلا از بنه. گفت چطور؟ گفتم گفتم که تو اگر این 500 هزار تومن داشتی چیکار میکردی؟ میرفتی گوشت میخریدید، چی میخریدی، فلان میکردی دیگه، داشت میکردی، الانم دارم میرم واسه گوشت میخرم فلان، همون پول و اسکناس داره میچره. هیچ ناراحت نباش. خب حالا شما همین حالو نسبت به بالاتر نگاه کنید، چرا قصه میخورید؟ چرا ناراحتی میکشید؟ فرض بکنید الان خدا آمده اینو برداشته اینجا گذاشته اینجا، اینو اینجا برمیده میده یه جا، اگه خدا میومد این کارو میکرد به خدا اعتراض میکردی؟ ای خدای کذای کذا، بلند شدی آمدی پول منو از جیبم برداشتی؟ نه، مال اونه دیگه. حالا خدا این کارو میکنه، متا خودشو نشون نمیده، قضیه چه فرقی کرد؟ همونه دیگه، خودشو متا نشون نمیده. خدا غنی به ذاته،
و به واسطه قناع به ذاتی که داره چیه؟ مصلحت انسان را در نظر میگیره و خود را اصلا مد نظر نمیره، اصلا مد نظر را بودن غلطه. پس بنابراین سالک باید از نقطه نظر اتجاه در توحید و اتجاه سیر صحیح خودش این نکته را نباید فراموش کنه که یک مبدأ باید در نظر سالک باشه و بس، و هر چه از او تنازل کند اشکال نداره، ولی از کیسش رفته؟ از کیسش رفته. امیدواریم خداوند متعال ما را متحقق به این حقایق بگرداند و این عبارات عرش بنیان و عالیت المظالم امام سجاد علیه السلام را به احسن وجه در ما متحقق کند. اللهم صل علی محمد و آله.